زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب مجتبی امیری متخصص امراض پوست و مو هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد اگزماها یا حساسیتها و آلرژیهای پوستی یا درماتایتیس با ایشان صحبت بکنیم. در جلسه قبل مفصل راجع به تعریف اگزما و حساسیت های پوستی، عوامل و فاکتورهای زمینه ساز صحبت شد. امید است که در این ارتباط بحث با ما همراه باشین و همراهی بکنین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امیری.
به نام خدا. من هم خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم، همینطور عرض سلام و خدا قوت خدمت شما همکاران پرتلاشتون در این برنامه.
تشکر از لطف شما، از محبت شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز میخوایم بپرسم که گاهی ما مواردی داریم دکتر صاحب که افرادی از یک ناحیه خاص بدن، یک نقطه و قسمت مشخص بدنشان خارش میکنن روی بدن، روی دست یا پا. ای علتش چی میتونه باشه؟ آیا اینمی را میتونیم اگزما بخوانیم بگیم اگزماست؟ یعنی علت دیگی ممکنه داشته باشه؟ چی کار باید بکنن؟
خارش هایی که به صورت موضعی هست و فقط یک محل خاص رو درگیر میکنه، معمولا مواردی که فرد فراغ خاطر و فراغ کار پیدا میکنه، مثل شبا تنها که میشه اینا خارش میگیرن، اینا رو ما اصطلاح میشیم نورودرماتیت یا لیکن سیمپلس کرونیکوس. یک خارش هایی هم که ریشه عصبی دارن، یعنی یه محرک پوستی هست، حالا اگزما، خشکی، هرچی، ولی در زمینه استرسی که فرد داره فقط یه نقطه ای رو به صورت یک محل خاص رو میخارونه، طبیعتا عصب های اونجا زخیم تر میشن، حساس تر میشن و دیگه به صورت سیکل معیوب دچار خارش میشن. اینو باید هم کمک کنن که اون سیکل رو قطع کنن تا اونجایی که میتونن نخارونن اونجا رو.
بله.
هم اگه با این رعایت خوب نشد، درمان داروی معمولا پزشک میدن، من بهبود پیدا میکنه.
دکتر صاحب، یکی از موضوعات و بحثایی که پرچالش هست بعضی درمان ها و اقدامات خاصی است که امروز در جامعه مطرح میشه، توسط مردم عوام تبلیغ میشه. مخصوصا در ایران ما خبر داریم، در منطقه، در کشورهای پنس پاکستان، حالا ممکنه در افغانستان هم باشه. برای اینمی زایعات و بسیار چیزهای دیگه از جمله زایعات پوستی میاین زالو درمانی، یا بعضی از مناطق ما جلو برش میگن، از اینمی زالو و جلو استفاده میکنن برای معالجه. آیا این واقعا یک منشأ و مبنای علمی داره این کار؟
خود خب بحث این زالو من نمیدونم حالا به چه حوزه تخصصی تو پزشکی مرتبط میشه، بعید میدونم به یک حوزه پزشکی ارتباط پیدا بکنه، طبیعتا من هم اطلاعات علمی ندارم، اما آنچه که من از بحث زالو درمانی دیدم افراد زیادی بودن که به ما مراجعه کردن به دنبال استفاده از زالو، دچار سلولیت عفونت صورت شده بودن برای آکنه و جوش این کارو کردن و طبیعیه که خب اینا اون عفونت دردسر و به اصطلاح مشکلات زیادی رو براشون به وجود میارن. یه بحثی رو ما در رابطه با خیلی از بیماری ها به خصوص بحث بیماری های پوستی داریم،
بله،
و اون هم اینه که بیماری به اصطلاح پوست چون ارگان ایمونولوژیک هست بیشتر بیماری هاش به سیستم ایمنی برمیگردن. سیستم ایمنی ما هم یه قسمتی از مغز دستور میگیره، یعنی شما طیف بیماری هایی که با استرس، با ناراحتی، با به اصطلاح اضطراب تشدید میشن خیلی زیاده.
بله،
ریزش موی سکه یا ریزش موی ناحیه به دنبال استرس ایجاد میشه، درماتیت آتوپیکی که صحبت کردیم با استرس شدید میشه، درماتیت سبوریک، بیماری پسوریازیس، و اینقدر این طیف زیاده معنیش اینه مغز ما قادر به کنترل هست روی سیستم ایمنی. بود منفیش اینه که وقتی استرس داریم بیماری هامون تشدید میشه.
بله،
برعکسش بود مثبتشه، یعنی تلقین، آرامش میتونه سیستم ایمنی رو تقویت کنه و بعضی بیماری ها شدتشون کمتر بشه. اینه یکی از همین کاراست، یعنی ما به جای اینکه بریم دنبال کارهای پرهزینه، پرخطر و پر ریسک که مثلا تلقین بکنیم که حالا مثلا فلان کاری که میخوای رو پوستمون انجام بدیم که از نظر علمی اصلا تایید نمیشه، حالا بهبودی خفیفی هم ایجاد کنه، با همون آرامش، با همون تلقین، با همون باور میتونیم خیلی راحت خیلی از این بیماری ها رو شدتشون رو کم کنیم.
بله درست. دکتر صاحب، یکی از مباحث صحبت‌های فراوان در زمینه درمان و معالجات زایات پوستی از جمله اگزما یا درماتیت و حساسیت‌های پوستی استفاده و استعمال کورتون‌ها یا کورتیکو استروئیدها هستند که انواع و اقسام پمادش، ملهمش و کرم‌هایش وجود داره، محلول‌هایش وجود داره، تزریقات و پیچکاری‌هایش وجود داره، قرص و تابلت‌هایش وجود داره. چقدر استفاده و استعمال کورتیکو استروئیدها در این ضایعات اگزماهی و حساسیت‌های پوستی نقش داره، مفیده، یعنی اصلا ممکن غیر ضروری باشه؟
من همیشه بیمارام این مطرح می‌کنم، میگم دیگه خونساترین ماده که در اطراف ما هست آب. اگه کسی آب زیاد مصرف کنه میتونه مسمومیت با آب پیدا بکنه،
بله،
هایپوناترمی پیدا کنه، دیون پایین بیفته و مشکلات جدی ایجاد کنه. خب پس طبعا همه داروها اگر در حد و اندازه و جای درست استفاده نشن به تب عارض دارن، عوارضشون هم جدی هست. کورتون هم یکی از این داروهاست. شما میدونید یکی از شایع ترین علل هپاتیت در دنیا استامینوفن هست، در صورتی همه دارن خیلی راحت استامینو استفاده میکنن. بنابراین همه داروها بالقوه خطر آفرین هستن، عوارضا هستن، عوارض ایجاد میکنن اگر درست استفاده نشه.
بله،
کورتون هم یه دسته از این داروهاست. طبیعتا دارویه که خب در جاهای معجزه آسا کمک میکنه، استفاده بیش از حدش مثل همه داروها میتونه آرزه ایجاد کنه. مشکل اون جاییه که افرادی غیر تخصصی یا سر خود استفاده نابجا میکنن و طبیعتاً عوارضش رو هم میبینن. خب ما در پوست عوارض رو راحت میبینیم، یعنی همونجوری که بهبودی رو مشهود برامون نتیجهش، عوارض هم به صورت جدیدی میتونیم در پوست مشاهده کنیم. خیلی از این عوارض در جاهای دیگه ممکنه راحت دیده نشن، برای همینه شاید اگه عوارض کورتون رو اگه نادرست مصرف کنن رو پوستشو میتونن ببینه.
تشکر از لطف شما، از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر با اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
اگزما با خودش دردسرهای زیادی رو به زندگی کسایی میاره که بهش مبتلا شدن، اما با رعایت بعضی نکات میشه این مشکلات رو تا حدی کمتر کرد. شاید یکم عجیب به نظر برسه، اما استراحت کافی و دوری از شرایط استرس‌آور تا حد زیادی میتونه اثرات اگزما رو کاهش بده. تا جایی که ممکنه سعی کنید در مواقع عود اگزما دوش آب گرم بگیرید و از محصولات بهداشتی و آرایشی ضد حساسیت و ملایم استفاده کنید. همیشه پوست و هوای منزلتون رو مرطوب نگه دارید. سعی کنید لباسهای پنبه‌ای بپوشید و از ملحفه و روتختی نخی استفاده کنید. از قرار گرفتن در برابر مواد حساسیت زای بالقوه مثل گرد و غبار و گرده های گیاهی خودداری کنید. مصرف لوسیون ها، صابون ها و شامپو هایی که رنگ و اسانس و یا مواد محرک دارن رو به حد اقل برسونید و تا جایی که میتونید از محصولات گیاهی ضد حساسیت استفاده کنید. نوشیدن چای سبز، سیاه و سفید و همینطور اسپری کردن اونها روی پوست موجب بهبود اگزما میشه. ماساژ با آب لیمو، رزماری و روغن زیتون هم برای کم کردن عوارض اگزما مؤثره. مطالعه های متعددی نشون میدن که گرد و غبار میتونه به اگزما منجر بشه. پس کم کردن گرد و خاک محیط، بیرون نرفتن در روزهای بهاری که هوا پر از گرد است، دوری از هوای سرد و خشک، همینطور گرمای شدید و دود سیگار از عواملی هستند که میتونن به کنترل اگزما کمک کنن. از طرف دیگه ترکیبات و مواد شیمیایی موجود در شوینده ها هم یکی از عوامل اصلی در شروع اگزما هستند. به همین علته که خانوم های خانه‌دار بیشترین مشکل رو با اگزما دارن. این خانوم ها باید هر کاری رو با استفاده از دستکش انجام بدن و حتما هم روزی چند بار از کرم های مرطوب کننده استفاده کنن. اگه با رعایت همه این نکات ضایعات اگزمایی بهبود پیدا نکردن، شاید لازم باشه با توصیه پزشکی یه دور داروهای خوراکی و موضعی مصرف بشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب مجتبی امیری، متخصص امراض پوست و امراض جلدی، در رابطه با مسائل مربوط به اگزماها و حساسیت‌های پوستی صحبت‌های بسیار ارزشمندی را داشتند. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب در معالجه و کنترل ضایعات جلدی و پوستی راجع به ضد آفتاب ها و کورتون ها صحبت کردیم. راجع به کرم ها، پماد ها و ترکیبات مرطوب کننده یا آبرسان چطور؟ میخوایم بپرسیم که مرطوب کننده ها استفادهش لازم است که افراد مرتب و منظم استفاده بکنن، مخصوصا اونایی که اگزما و حساسیت پوستی دارن، این مرطوب کننده ها چقدر براشان مفید است؟
خارجی ترین لایه پوست اصطلاح لایه شاخیه که یه چیز رطوبت 10% داره. اگر آب پوست خیلی زیاد باشه مثل چین ها رطوبت بالا میره، خطر عفونت ها رو بالا میبره. اگر خیلی کم باشه خشکی پوست ایجاد میشه، مثل کسایی که همه دیدیم مو خشک میشه، ترک میخوره، دستمون خشک میشه. پس رطوبت برای لطافت پوست، برای زیبایی پوست، برای تراوت پوست ضروری و حیاتی هست. عین یه گل که شما وقتی رطوبت کافی هست اون تراوت خودش رو داره، یه گیاه هم همینطور وقتی رطوبتش کم میشه پژمرده میشه. پوست ما هم دقیقا همین حالت رو داره. گاهی افراد به صورت طبیعی رطوبت حفظ میشه،
بله،
یعنی فیزیولوژی بدن جوریه که اون غدد عرقی که دائم داره فعالیت میکنه، غدد چربی که در پوست وجود داره، چربی رطوبت اون تعریق رطوبت کافی رو میرسونن، خیلی نیاز به استفاده از مرطوب کننده به اصطلاح خارجی نیست. برعکس بعضی افراد هستن وقتی سن بالا میره غدد عرق فعالیتشون کم میشه، غدد چربی کم میشه، بنابراین پوست ما راحت خشک میشه. کسانی که شوشون جوریه که مثل خانم خانه‌دار که زیاد با مواد شوینده کار میکنه یا به هر علتی پوست تماس با شوینده و آب زیاده، پس پوست خشک میشه.
بله.
پس ما اینجا حتما نیاز هست که یک آبرسان به پوست به اصطلاح اضافه کنیم که این رطوبت رو ایجاد کنه. مواد روغنی آبرسان نیستن، یعنی یه چیزی مثل وازلین، روغن زیتون بعضی استفاده میکنن اینا آب ندارن که به پوست برسونن، اینا فقط اینه یه نایلون که رو پوست میکشید، یه لایه رو پوست کشیده میشه که فقط آب پوست به اصطلاح تعریق نکنه. برعکس موادی مثل اوره، مثل آمونیوم، آمونیوم لاکتات، ترکیباتی از این دست، حتی اسید لاکتیک با غلظت‌های کاملا مشخص شده، اینا آب رو در خودشون نگه میدارن، بعد در قالب کرم وقتی تجویز میشن به تدریج اون آب رو در پوست آزاد میکنن. اگر بخوایم دو تا به اصطلاح خدمت خوب به پوست انجام بدیم، یکی کاهش استرس، حالا که میشه در سبک زندگی، و یک یعنی اگر شما این کرم های تجاری گران قیمت رو که خیلی ها براش هم هزینه میکنن، بگیم 99% خاصیتش فقط رطوبت رسانی به پوسته،
بله،
که همون کشه با یه کرم خیلی 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 ارزونتر در واقع این کارو کرد. بنابراین رطوبت رسانی به پوست، استفاده از مرطوب کننده، کمک به صلاح جدی برای پوستمون، برای سلامت پوستمون هست. و این رو بعضیا به صورت ترکیبی همکارای متخصص پوست معمولا تجویز میکنن، بعضی هم خوب در بازار موجود، ایرانیاشون قیمتاشون خیلی بالا نیست و قابل استفاده.
دکتر صاحب، در مورد مرطوب کننده ها که صحبت شد، یکی از سوالاتی است که اینا را چه قسمی استفاده بکنن، استعمال کنن، چند روز چند دفعه، چه قسم
مرطوب کنندگی؟ بستگی به پوست فرد داره. یه کسی که شغلش جوریه که دائم باید دستشو بشوره، خب طبیعتا ممکنه بارها نیاز باشه از این مرطوب کننده استفاده کنه. کسی که به اصطلاح نه، پوست نیمه خشکی داره، خیلی بعضی جاهاش مرطوبه بعضی جاهاش خشکه، ممکنه یک بار در روز براش کفایت بکنه. یادمون باشه به میزانی که ما استفاده از شوینده ها استفاده میکنیم نیاز به مرطوب کنندگی پیدا میکنیم. پس در جایی که نیاز نیست یا ضرورت نداره از شوینده استفاده نکنیم.
بله.
جایی که نیاز هست استفاده کنیم، از شوینده های استفاده کنیم که قدرت دترژانت کمتری داشته باشن، پاک کنندگیشون کمتر باشه، چربی پوست رو پاک نکنه، به تبع نیاز به مرطوب کننده هم کمتر خواهد شد. نوشیدن مایع، نوشیدن آب به مقدار کافی رطوبتی به پوست میده که نیاز به استفاده از مرطوب کننده کمتر میشه. بنابراین نیاز کاملا فردی هست و در کسانی که خشک هستن ممکنه چند بار نیاز باشه.
بله، تشکر. دکتر صاحب، یکی از موضوعات مهم در مورد بیماری‌های پوستی یک مریضی است که با ضایعات متعدد قرمز و سرخ رنگ و پوست ریزی های شدید و بزرگ است که در قسمت‌های خاصی از بدن ظاهر میشه، گاهی وقتی کم میشه، گاهی وقتی زیاد میشه و دلایل مختلفی داره، به نام سوریازیس یا سوریازیس. در ایران به نام بیماری صدف هم او را میگن. من نمی‌فهمم که در افغانستان به چی نامی معروف است. در مورد اینمی مریضی هم برای ما بگوین، این جزء اگزما هاست یا نه یک بیماری دیگی پوستی است؟
بیماری صدف یا داوصدف یا بیماری پسوریازیس یه بیماری هست که پوست به صورت غیرعادی رشدش یا تکثیرش سرعت پیدا میکنه. یعنی به جای اینکه مثلا 30-40 روز یه بار پوست ما پوست اندازی کنه، 7 روز یه بار پوست اندازی میکنه. به صورت معمول هم تو جاهایی که برجستگی های پوستی هست، مثل آرنج، زانو، گاهی توی سر هم معمولا ایجاد میشه. ذات این بیماری جوریه که اکثریتش موارد خیلی خیلی خفیفن که با یه درمان موضعی کنترل میشن و بهبود پیدا میکنن. ممکنه تا سالها ازشون خبری نشه ولی گهگاهی عود کنن. موارد خیلی نادری هم هستن و خیلی قلیلن که خب فرمهای خیلی شدید پیدا میکنن و به درمانهای جدی پیدا میکنن.
بله.
امروزه دیگه به بیماری نمیگن که تو مثلا لاعلاج هست یا لاعلاج نیست، این بیماری درمان قطعی داره یا نداره. زندگی بشر به سمتی رفته با توجه به پیشرفت علم. در گذشته بیماری هایی که درمان قطعی داشتن عمدتا عفونی ها بودن، بنابراین با درمان آنتی بیوتیک دیگه الان مشکلات عفونت خیلی جدی نیست. بیشتر بیماری هایی هن که تا حدودی سبک زندگی صنعتی در ایجادشون نقش داشته، بیماری هایی هستن که وابسته به سیستم ایمنی بدن هستن، بنابراین کنترل اینها مهمتر هست. بنابراین علم پزشکی بیشتر در اینجور مواقع به کمک بیماران میان که اینا یک زندگی نرمال، طبیعی و با کیفیت داشته باشن. حالا اگه گاهی ممکنه با یه قطره، با یه کرمی یا یه قرص میخوان استفاده کنن. خیلی ماری ها رو اونجوری برای خودشون بغرنج نکنن. بنابراین بیماری پسوریازیس قابل درمانه، قابل کنترل هست. فقط نکته خیلی مهمش اینه که استرس آفت جونشه.
بله.
پس کسی میخواد بیماری صدفش کنترل بشه، درمان راحت بشه و حتی به دکتر مراجعه نکنه، آرامش در واقع کلیدی ترین درمان بیماری صدف.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صیب امیری. یکی از وسایل و راه‌های تقریبا جدید معالجه برای بعضی از مشکلات جلدی به خصوص برای ریزش و ریختن موها وسیله PRP هست. بسیار تبلیغ میشه که با PRP ما میتونیم که بسیاری از مشکلات از جمله ریزش و ریختن موها را جلوگیری بکنیم، باعث رشد و رویش مجدد مو در نواحی که ریزش کرده و ریخته شویم. PRP چقدر موثر است؟
PRP مخفف به اصطلاح حروف ابتدایی سه کلمه هست که معنیش پلاسمای غنی از پلاکت هست. یعنی ما خون خودمون رو اگر گلوبولای قرمز و سفیدش رو جدا کنیم، پلاسما میمونه و مایع زرد رنگ و پلاکت داخلشه. همه ما از دروس دبیرستان ابتدایی میدونیم که پلاکت ها عامل انعقاد خونن. یعنی وقتی پلاکت وجود داره خون منعقد میشه، کم باشه خون راحت منعقد نمیشه، زیاد بشه خب باید اون حد استاندار خودش رو داشته باشه. در سالهای اخیر که شاید 20 سال هم بیشتر هست، دیدم که پلاکت ها علاوه بر انعقاد فاکتور رشد و فاکتورهای التهابی هم ایجاد میکنن، یعنی مدیاتور یا واسطه هایی تولید میکنن که اینا در ترمیم التهاب و زخم کمک میکنه.
بله.
پس ما هر جا التهابی یا صدمه به پوست یا به بدن وارد میشه، پلاکت ها اونجا ورود پیدا میکنن، موادی ترشح میکنن تا اون ترمیم سریع اتفاق بیفته. حالا اگه ما بیایم اینو غلیظش کنیم، یعنی تعداد پلاکت رو در واحد اون حجم زیاد کنیم، خب این ترمیمه بیشتر میشه. برای همین مثلا در ورزشکارهایی که حالا صدمه میبینن، حالا زانوشون به اصطلاح مفاصلشون، اگه اونجا PRP استفاده کنیم، یعنی پلاکت بیشتری تزریق کنیم، اون التهاب سریعتر خوب میشه. ما اگه لیزر پوست انجام بدیم، مثلا اگه یک هفته طول دور درمان هست، اگه اونجا پلاکت یا PRP استفاده کنیم ممکنه 3 روزه خوب بشه. بنابراین تمام مواردی که PRP کمک میکنه، فایده داره و اثبات شده نقشش، جایی هست که التهابی میخوایم سریعتر خوب بشه. درست شد؟
بله.
متاسفانه استفاده‌ای که به اصطلاح از PRP میشه بیشتر جنبه‌های تبلیغاتی غیر واقعیش هست. چرا؟ برای اینکه ما در علل ریزش مو، خب شایع‌ترین علت ریزش مو هورمونی هست. یعنی کسانی که زمینه ژنتیکیش دارن، اگه هورمون‌های مردانه باعث ریزش میشن، خب اینجا PRP کمکی نمی‌کنه و مطالعات خیلی زیادی هم انجام شده و همه مطالعات هیچ کدومشون به یقین ثابت نکردن که استفاده از PRP میتونه رویش ایجاد کنه. با فرض این که حتی رویشی ولو کم ایجاد کنه، خب محلول ماینوکسیدیل 5% همون رویش رو ایجاد میکنه. خب یه محلول ارزان قیمتی که استفادهش خیلی راحته، نباید بیاییم با یه کاری که خب خون فرد رو باید بگیریم، تزریق باید انجام بدید، هزینه خیلی زیادی انجام بدید، اگر درست انجام نشه ریسک خیلی عفونت ها رو داره، بنابراین ارزشی در واقع نه. بنابراین به عنوان جمع‌بندی، بحث PRP در رابطه با رویش مو و حتی بحث جوانسازی بحث اثبات شده ای نیست، عمدش بحث های تجاری هستن و در هیچ جای دنیا اثر اثبات شده ای از PRP در واقع ندیدن. در بین خود بیمارای ما هم کسانی که گاهی وسوسه میشن، دنبال تبلیغات میرن و واقعا استفاده میکنن، من تا الان یک مورد رو ندیدم که این بگه من PRP کردم و نتیجه گرفتم.
بله، بسیار تشکر دکتر صیب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال میسپاریم. شنوندگان عزیز، از همراهی شما هم سپاس و امتنان. خداوند یار و یاورتان. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.